رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح بخیر و به آرزوی این که روز را به صحت و سلامتی آغاز کرده باشید، بخش دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
رومایندگان وعده کردند که ده ها تن از اساتید پانتون در کندهار را که رو بودن آزاد خواهند کرد. پارلمان اسرائیل یک سیاستمدار اصولگرا را به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب کرده است و ادامه مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده و ایران.
در این نیم ساعت برنامه خبری در کنار مشروع خبرهای جهان، خبرهای ورزشی را نیز داریم. این گزارش ها را آماده نشر کردیم. امیدواری مقامات سفارت آلمان در کابل مبنی بر امضای قرارداد امنیتی میان واشنگتن و رئیس جمهور آینده افغانستان. دیدار دستیار معین وزیر خارجه ایالات متحده با والی تازه منتخب کییف در اوکراین و دسترسی به خون مسئول سبب کاهش مرگ و میر مادران. این همه گزارش ها را در این نیم ساعت از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. اما نخست مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. طالبان مسلح ده ها تن از استادان پانتون کندهار را رو بوده و یک تن آنان را به ضرب گلوله مجروح کردند. 35 استاد پانتون برای بازدید از خانواده هایشان عازم کابل بودند که موتر حاملشان در فاصله میان ولسوالی مقر و شهر غزنی از سوی افراد مسلح سه شنبه رو بوده شد. در این حال محمد علی احمدی معاون والی غزنی میگوید که روبایندگان وعده کردند استادان اختطاف شده را تا ساعت 10 صبح چهارشنبه رها کنند.
ارگانهای امنیتی معامل کوشش میکنن و خوشتن از طریق قوای اطلاف هم تیاره های بیپلوت در پرواز است. همین هم نقاط پیشی ما تا حدود معلوم است. آفشن است که ما میترسیم که خدای نخواسته کدام صدمه و لطمه وارد شود، ولی در صورتی که از مجرای مسالمت آمیز این مردم آزاد نشود، راههای بدیل هم وجود داره که در اون صورت ما ناگزیر هستیم که یک ریسک هم بپذیریم.
غزنی در مسیر شهرهای کابل کندهار همواره شاهد چنین رویدادهایی بوده است که در آن افراد مسلح بر علاوه ماموریت دولت، مامورین دولت اعضای پارلمان را نیز در گذشته اختطاف کردند.
مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند که 5 سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان در نتیجه آتشباری نیروهای دوست کشته شدند. آیساف میگوید که این رویداد در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل پس از آن به وقوع پیوست که نیروهای آیساف در جریان یک عملیات امنیتی از سوی نیروهای دشمن مورد حمله قرار گرفتند و تقاضای حمایت هوایی کردند. اما مل پاسوال غلام سخی روغلی و نی قمندان امنیه ولایت زابل میگوید که در این رویداد 4 سرباز آمریکایی، 1 سرباز اردنی و 1 سرباز اردوی ملی کشته شده است. این نخستین رویداد تلفات شدید نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان در نتیجه گلوله‌باری اشتباهی بر یکدیگر می باشد. در همین حال طالبان نیز در تماس با رسانه ها مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که در حدود 813 مرکز رای‌دهی در سراسر افغانستان به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در روز انتخابات مسدود خواهد ماند. در این حال مسئولان امنیتی در شمال افغانستان میگویند که از میان 1914 مرکز رای‌دهی در شمال و شمال شرق کشور به تعداد 103 مرکز با تهدید بلند امنیتی مواجه است. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه ولایت بلخ میگوید که با وجود تهدیدات امنیتی در این مراکز انتخابات برگزار خواهد شد. از سوی دیگر مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند که 434 مرکز رای‌دهی در روز انتخابات بر روی مردمان ولایت باز خواهد بود. سید فضل‌الله وحیدی والی هرات از بازگشایی 33 مرکز رای‌دهی مسدود شده در آن ولایت روز سه‌شنبه خبر داد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
دنباله خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. ایالات متحده و ایران برای دومین روز در مذاکرات مستقیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران شرکت کردند. هر دو کشور میگوید که پیش از فرارسیدن مهلت 20 جولای به خاطر نیل و یک توافق جامعی به گرفتن تصامیم دشوار نیاز است. میری هارپ سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نشست دو کشور را در شهر ژنو یک نشست مشورتی توصیف کرده گفت که در مورد شماری از موضوعات مهم بحث صورت گرفته است. قرار است ایران هفته آینده با گروه متشکل از 6 قدرت جهان مذاکرات را انجام دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که گفتگوها روی برنامه هسته ایران در یک برهه حساس قرار دارد.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت در موسل، دومین شهر بزرگ عراق، به شدت نگران است. این شهر روز سه‌شنبه به تصرف تندروان الهام گرفته از القاعده درآمد. سرمنشی ملل متحد از تمام رهبران سیاسی عراق خواست تا علیه تهدیداتی که آن کشور با آن مواجه است متحد شوند. سخنگوی ملل متحد سه‌شنبه گفت که آقای بن همچنین به شدت حملات دهشت‌افکنی در ولایات انبار، بغداد، دیاله، نینوا و صلاح الدین را محکوم کرد که در آن رقم زیادی غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
رهبر شماره دوم حماس، گروه تندرو اسلامی فلسطینی، در مصاحبه روز سه‌شنبه گفت که وی امیدوار است تا از پایگاهش در مصر به باریکه غزه، منطقه بومیش، بعد از تشکیل حکومت متحد فلسطینی نقل مکان کند. موسی ابو مرزوق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که مساعی آشتی بین جنبش وی و محمود عباس رهبر فلسطینی ها با وجود اشتعال تنش‌های تازه بین آن دو رقیب ادامه خواهد یافت. ابو مرزوق که از ماه اپریل به این سو برای مذاکرات آشتی به غزه سفر کرده است گفت که وی اکنون در نظر دارد برای همیش به غزه نقل مکان کند.
پارلمان اسرائیل روز سه‌شنبه ریوفن ریفلین، یک سیاستمدار ملی‌گرای بازنشسته و حامی جنبش اسکان یهودیان، را به عنوان رئیس جمهور آینده کشور انتخاب کرد. رئیس جمهور جدید اسرائیل که مخالف ایجاد کشور فلسطینی است، سمت تشریفاتی اما پرنفوذ دارد. ریفلین سیاستمدار قوی در حزب حاکم لیکود است که اکنون با وظیفه دشوار شیمون پرز، برنده جایزه صلح و مرد ستاره عصر عرصه بین‌المللی، مواجه است. آقای ریفلین گفته است که وی برعکس شیمون پرز به امور داخلی در صورت انتخاب در آن پست تمرکز خواهد کرد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها. یک تهاجم شاخه جدا شده القاعده در شرق سوریه بر ضد جناح‌های شورشی اسلامی طی 40 روز گذشته بیش از 630 کشته به جا گذاشته است و کم از کم 130 هزار تن را بیجا کرده است. این مطلب را یک گروه فعال سوری روز سه‌شنبه بیان کرد. مبارزه دولت اسلامی عراق و شام در ولایت نفتخیز دیرالزور به نظر می رسد برای مرتبط ساختن ساحه بزرگی از قلمرو تحت کنترل در شمال سوریه و ساحات مرزی عراق طراحی شده باشد. این گروه در عراق دستاوردهای عمده‌ای داشته است.
حکومت نظامی تایلند منع قیود شبگردی را در بیش از 20 ولایت روز سه‌شنبه برطرف کرد، اما این قیود در بیش از 50 شهر دیگر و در بنکاک، پایتخت تایلند، همچنان نافذ باقی ماند. حکومت نظامی تایلند گفت که این اقدام را برای تسهیل فشار بر زندگی مردم انجام داده و چون آن ساحات آرام بود. در سه ولایت و هم چندین منطقه دیگر قیود شبگردی باقی است.
رئیس جمهور جدید اوکراین روز سه‌شنبه دستور داد که مقام‌های امنیتی گذرگاهی را برای عبور مسئول غیر نظامیان در مناطق شرقی کشور ایجاد کنند. شرق اوکراین هدف حملات راکتی شورشیان طرفدار روسیه است. در بیانات رئیس جمهور جدید اوکراین در حال به میان آمد که وی کابینه حکومتش را افتتاح کرده است. وزارت داخلی اوکراین بعداً توضیح داد غیر نظامیانی که می‌خواهند شرق اوکراین را ترک کنند با مراجعه به پست‌های امنیتی حکومت می‌توانند اسناد دستیابی به خدمات اجتماعی، مراقبت صحی و معارف را به دست آورند.
یک تهاجم سه گروه شورشی در شمال کشور افریقای مالی موافقتنامه‌ای را به منظور کار برای صلح از طریق مذاکرات همشمول در مالی امضا کردند. حرکت ملی آزادی ازواد، شورای عالی برای وحدت ازواد و حرکت عربی ازواد در الجزایر اعلامیه‌ای را امضا کردند و وعده سپردند که با خلوص نیت برای تقویت روند آشتی ملی از طریق مذاکره کار خواهند کرد.
بیش از 6000 کویتی روز سه‌شنبه علیه فساد حکومتی مظاهره کردند و خواستار خدمات بهتر، شفافیت در حکومت و احیای اقتصاد در آن کشور عربی خلیج شدند. این کشور زمانی پر جذابه ترین کشور منطقه برای سرمایه گذاران خارجی بود. این تظاهرات نشانه از ناامیدی بسیاری از کویدی ها است که آن کشور همچنان در مقایسه با کشورهای همسایه مثل قطر، امارات متحده عربی راکت می باشد. کویتی ها در این تظاهرات گفتند که آنان از این مایوسند که با وجود سرمایه نفتی کشورشان بیشتر آن ثروت به مقام های مفسد عالی رتبه می رسد. پایان.
و خبر آخر این که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که گلوله باری در اماکن عمومی یک امر عادی شده است. او افزود که آمریکا تنها کشور توسعه یافته در جهان است که چنین خشونتی در آن تحمل می شود. این اظهارات آقای اوباما پس از یک حادثه دیگر گلوله باری مرگبار در مکتب به روز سه‌شنبه بیان شد. یک مرد مسلح با تفنگ قبل از این که ظاهرا خود را از بین ببرد، یک شاگرد لیسه را در ایالت اورگان با شلیک اسلحه از بین برد. در این حادثه یک معلم نیز زخمی شد. این بود مشروع خبرها.
در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آینده افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید و حالا با گزارش‌های از افغانستان، جهان و منطقه می‌پردازیم. نخست گزارش از افغانستان. مقامات سفارت آلمان در افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند که پس از تحلیف رئیس جمهور جدید، قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن هرچه زودتر امضا شود. این مطلب را اولیا اوفیجا، معاون سفیر آلمان در افغانستان، در یک صحبت ویژه با صدای امریکا ابراز داشته است. تفصیل بیشتر این موضوع را فوزیه احسان تقدیم می کند.
مقامات سفارت آلمان در افغانستان میگویند اگر رهبری حکومت جدید افغانستان پس از به قدرت رسیدن به زودترین فرصت قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن را امضا نکند، حتی به خاطر مسائل تکنیکی و لوجستیکی هم که باشد، گزینه دیگری جز خروج برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان باقی نخواهد ماند. اولیور اوفجا، معاون سفیر آلمان در افغانستان، در یک صحبت ویژه همچنان به صدای امریکا گفت هر دو نامزد پیشتاز انتخابات در کمپاین های انتخاباتیشان تعهد کردند که این قرارداد را در صورت پیروزی امضا خواهند کرد. او در این مورد افزود:
ما صحبت های هر دو نامزد را شنیدیم. هر دوی آنان اعلام کردند که در صورت پیروزی این قرارداد را به زودی امضا خواهند کرد. ما واقعا علاقمند این کار هستیم. به خاطر که اگر این قرارداد پس از تعلیف رئیس جمهور جدید و هرچه زودتر امضا نشود، حتی به خاطر دلایل تکنیکی و لوجستیکی، نتیجه بیرون شدن نیروها خواهد بود.
معاون سفارت آلمان در کابل همچنان ابراز امیدواری کرد که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مانند دور اول انتخابات در فضای امن برگزار گردد. او همچنان گفت آرزو دارد که کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند زمینه را برای شرکت گسترده مردم در انتخابات فراهم کنند تا نامزدان ریاست جمهوری بتوانند اکثریت آرای مردم را برای پیروزی در انتخابات دست آورند. معاون سفیر آلمان از کمک های کشورش پس از سال 2014 نیز اطمینان می دهد و اما می گوید این کمک ها بستگی به چگونگی پیشرفت حکومت جدید دارد.
ما به تعهداتی که در کنفرانس توکیو برای دو سال آینده، یعنی سالهای 2015 و 2016 شده است، متحد باقی خواهیم ماند. بعدن ما باید ببینیم که چارچوب همکاری های مشترک چگونه خواهد بود و این مسئله بیشتر بستگی به پیشرفت‌ها و دستاوردهای حکومت جدید خواهد داشت.
آقای اولیور همچنان در پاسخ سؤالی در رابطه با نگرانی‌های زنان افغان پس از سال 2014 و خروج نیروهای بین‌المللی گفت تقویت حقوق زنان و نقش زنان در عرصه‌های مختلف برایشان بسیار مهم است و حمایت از انکشاف زندگی زنان بخش مهم برنامه‌های آنان برای افغانستان را تشکیل داده است و گفت این مسئله همچنان در صدر فهرست پروژه‌های بعدی آنان برای افغانستان خواهد بود. معاون سفیر آلمان در افغانستان میگوید همچنان به حمایت‌های خود از تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان و سایر قوانینی که حقوق بشر را تضمین می‌کند ادامه خواهند داد.
ممکن است بخش از مردم در جمع دو کاندید پیشتاز نامزد دلخواه خود را نیافند، اما این مسئله نباید مانع اشتراکشان در پروسه رای‌دهی شود. ما پیشتر از دلچسبی به شخص رئیس جمهور باید به مقام ریاست جمهوری، به زعامت و به رهبری احترام بگذاریم و به خاطر همین احترام هم در پروسه رای‌دهی باید اشتراک کنیم.
ویکتوریا نولند، دستیار معین وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه با ویتالی کلیچکو، والی تازه انتخاب شده کییف، در مرکز اوکراین دیدار نمود و بر مسئله همکاری روسیه با اوکراین و امنیت در سرحد بین روسیه و اوکراین بحث کرد. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
ویتالی کلیچکو، رهبر حزب یودا، اطراف میدان استقلال را که در آن در اوایل سال جاری بر تظاهرات ضد دولتی موانع ایجاد گردیده بود و هنوز پا برجاست، به نیولند نشان داد. نیولند بعدا در یک کنفرانس خبری از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواست تا روی تقویت سرحد قابل نفوذ اوکراین روسیه با حکومت اوکراین یک جا کار نماید. نیولند اظهار داشت:
It is unacceptable for the Russian Federation to be allowing the kind of fighters and weapons and material that we've seen.
این غیر قابل قبول است که فدراسیون روسیه این نوع جنگجویان، سلاح‌ها و موادی را اجازه دهد که ما آن را در نزدیکی سرحد دیده ایم و یکی از مواردی است که از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می خواهیم به صورت فوری با حکومت اوکراین در زمینه کار نماید.
روسیه به کرات از اوکراین خواسته است تا عملیات خود را در شرق پایان دهد، در حالی که اوکراین روسیه را به دامن زدن تنش‌ها در منطقه و حمایت شورشان مقصر می‌داند. نولند همچنان بر شرایط رهبران غربی بر روسیه جهت کاهش تنش‌ها در اوکراین در نشست گروه هفت کشور صنعتی جهان یا جی هفت تأکید کرد. روز پنجشنبه رهبران جی هفت گفتند رئیس جمهور روسیه می تواند با به رسمیت شناختن مشروعیت حکومت جدید اوکراین و پایان دادن به حمایت از شورشان در شهرهای شرقی که وسیعا فکر می شود توسط کرملین حمایت می شوند، از بخش از تحریم های شدیدتر جلوگیری کند. نولند همچنان تأیید کرد که ایالات متحده در نظر ندارد تا سیستم دفاع راکت را در اوکراین و گرجستان تعبیه کند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان از این به بعد در رقابت‌های زون آسیای مرکزی حضور خواهد داشت. سید علی کاظمی، مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان، میگوید در تازه‌ترین نشست رؤسای فدراسیون‌های فوتبال آسیا در برزیل، زون آسیای مرکزی یا CAFA با کسب 43 رای از 45 عضو تازه ایجاد شد و در آن زون کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، قرغزستان و قزاقستان به مسافه هم خواهند رفت. پیش از این افغانستان در زمره تیم‌های جنوب آسیا بر رقابت می‌پرداخت که شامل کشورهای مانند پاکستان، هند، بوتان، مالدیف و چند کشور دیگر بود که پس از قهرمانی در جنوب آسیا و احراز مقام چهارمی در چلنج کپ آسیا، اکنون در زمره تیم‌های آسیای مرکزی قرار گرفته است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا یوشی نیشیمارا، داور ژاپنی را بر رسیدگی به افتتاح بازی جام جهانی میان برزیل و کروشیا انتخاب کرده است. فدراسیون بین المللی فوتبال به روز سه‌شنبه گفت که نیشیمارا رقابت روز پنجشنبه گروه الف جام جهانی فوتبال را داوری خواهد کرد. تورو ساگارا و توشی یوکیناگی معاون حکم خواهند بود. فیفا این را هم اظهار داشته است که رضا فغانی، بازیکن ایرانی، مسئولیت حکم چهارم را بر عهده دارد. از جمله 25 داور فدراسیون بین المللی فوتبال برای برزیل، نیشمارا یکی از جمله 5 تنی است که از جام جهانی در آفریقای جنوبی در سال 2010 برای داوری حفظ شده است. نیشمارا 42 ساله، 4 بازی در آفریقای جنوبی به شمول باخت برزیل در برابر هالند در مرحله نیمه نهایی را داوری کرده است. وزیر امور ورزش اسرائیل طی نامه‌ای به سپ بلاترز، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، از محدودیت‌های سفر برخی از بازیکنان فوتبال به کشورش دفاع کرده است. لیمور لیونتا با بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال به تماس شده که این دیدار فیفا در سایو پایولوی برزیل به روز 3 و 4 شنبه صورت خواهد گرفت. فدراسیون فوتبال فلسطین از فیفا خواسته است که تا زمانی که محدودیت‌های مسافرتی برای بازیکنانش را توقف نداده، اسرائیل را در بازی‌ها به حالت تعلیق درآورد. اسرائیل نگرانی در مورد حمله احتمالی توسط شورشیان فلسطینی را دلیل اصلی این محدودیت ها عنوان کرده که تمام فلسطینی ها از جمله ورزشکاران تحت تاثیر این حرکت قرار دارند. لیوینتا میگوید که اسرائیل اخیراً سامع مراد، یک بازیکن تیم ملی فلسطین، را به زن ملاقات با فعالان شبه نظامیان اسلامی حماس در جریان دیدارش از قطر بازداشت کرده است. او میگوید که این بازیکن از حماس تلفن و پول دریافت کرده است. و حالا پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 11، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 24. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 12، فرا بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24، بامیان بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 6 و میمنه بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 19 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالبترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و گزارش آخر این برنامه، سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که عدم دسترسی به خون مسئول سالانه جان صدها هزار زن باردار را در جهان می گیرد. سازمان جهانی صحت با پیشواز از روز جهانی اهدای خون خواستار اقدامات جدی به خاطر دسترسی به خون مسئول جهت جلوگیری از مرگ و میرا مادران شده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از مقر سازمان جهانی صحت در ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی پیشکش می کند.
به اساس گزارش های سازمان جهانی صحت، روزانه در حدود 800 زن در اثر اختلالات مرتبط به بارداری و تولد نوزاد جانهایشان را از دست می دهند. تقریبا همه این زنان در کشورهای روبه انکشاف می میرند. بیشتر از نیم این رقم مرگ و میر مادران در کشورهای جنوب صحرای افریقا و تقریبا یک سوم آن در کشورهای آسیای جنوبی به شمول افغانستان دیده می شود. نیلم دنگ را مسئول مسئولیت انتقال خون سازمان جهانی صحت می گوید که مرگ و میر بسیاری از این مادران قابل جلوگیری می باشد.
Severe bleeding during pregnancy, delivery and after childbirth is a single biggest.
خونریزی شدید در جریان بارداری، زایمان و پس از تولد نوزاد بزرگترین علت مرگ میر مادران بوده و در صورت عدم دسترسی به تسهیلات صحی می تواند یک مادر صحتمند را در ظرف 2 ساعت از بین ببرد. بنابراین دسترسی به ذخایر مسئول خون برای نجات جان این زنان حیاتی است. در بسیاری از کشورها ذخایر کافی خون وجود ندارد و خون مسئول در زمان و مکان مورد ضرورت قابل دسترس نیست.
دکتر دنگ را می گوید که بسیاری از جوامع از اهمیت داشتن ذخایر مسئول و قابل دسترسی خون آگاه نیستند. او اضافه می کند که یکی از دلایل بزرگ دیگر کمبود ذخایر خون مسئول، کمبود اهدا کنندگان رضاکار خون می باشد که بدون عقض پول خونشان را اهدا می کنند.
Many countries which have developed robust and strong blood systems, they have.
در بسیاری از کشورهایی که نظامهای قوی و نیرومند اهدای خون با وجود آمده، مردم رضاکارانه و به طور رایگان خون اهدا می کنند. باید گفت که سرایت امراض در خون که از اهدا کنندگان رضاکار به طور رایگان به دست می آیند بسیار کم است. پس دسترسی به خون مسئول بستگی دارد به مسائل چون مسئولیت ذخایر خون و همچنین نگرانی های اخلاقی.
سازمان جهانی صحت می گوید که سالانه در جهان در حدود 108 میلیون اهدای خون صورت می گیرد. به اساس گزارش سازمان جهانی صحت، بیشتر از نیم این مقدار خون در کشورهای ثروتمند جمع‌آوری می گردد که 18% جمعیت جهان را در خود جا داده است. با آنکه دسترسی به خون مسون در کشورهای فقیر هنوز هم یک معضله است، اما معلومات جمع‌آوری شده افزایش چشمگیر اهدای خون را به گونه رضاکارانه و رایگان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نشان می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، بین سالهای 2012 و 2014 اهدای رضاکارانه و رایگان خون در 162 کشور جهان تا 8.6 میلیون مورد افزایش یافته است که بیشترین رقم اهدای خون در کشورهای جنوب شرق آسیا و سپس در مناطق افریقایی دیده شده است. سازمان جهانی صحت می گوید که کشورهایی که از طریق بهبود دسترسی به ذخایر خون مسون در کاهش دادن مرگ و میر مادران موفقیت داشتند، شامل کمبودیا، نیپال، بنگلادش، زامبیا و ایتوپیا می باشد.
مشروع خبر.
بیش از 6000 کویتی روز سه‌شنبه علیه فساد حکومتی مظاهره کردند و خواستار خدمات بهتر، شفافیت در حکومت و احیای اقتصاد در آن کشور عربی خلیج شدند. این کشور زمانی پرجذبه‌ترین کشور منطقه برای سرمایه‌گذاران خارجی بود. طالبان مسلح ده‌ها تن از استادان پانتون کندهار را سه‌شنبه رو بودند و یک تن آنان را به ضرب گلوله مجروح کردند. 35 استاد پانتون برای بازدید از خانواده‌هایشان عازم کابل بودند که موتر حاملشان در فاصله میان ولسوالی مقار و شهر غزنی از سوی افراد مسلح رو بوده شد. در این حال محمد علی احمدی معاون والی غزنی میگوید که ربایندگان وعده کردند استادان اختطاف شده را تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه رها کنند. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که 5 سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان در اثر آتشباری نیروهای دوست کشته شد. آیساف میگوید که این رویداد در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل پس از آن به وقوع پیوست که نیروهای آیساف در جریان یک عملیات امنیتی از سوی نیروهای دشمن مورد حمله قرار گرفت و تقاضای حملات هوایی کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در حدود 813 مرکز رای‌دهی در سراسر افغانستان به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در روز انتخابات مسدود خواهد ماند. مقام های محلی و ولایت هرات میگویند که 434 مرکز رای‌دهی در روز انتخابات بر روی مردمان ولایت باز خواهد شد. سید فضل‌الله وحیدی والی هرات روز سه‌شنبه از بازگشایی 33 مرکز رای‌دهی مسدود شده در آن ولایت نیز خبر داد. ایالات متحده و ایران برای دومین روز در مذاکرات مستقیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران شرکت کردند. هر دو کشور میگویند که پیش از فرارسیدن مهلت 20 ماه جولای به خاطر نیل به یک توافق جامع با گرفتن تصامیم دشوار نیاز است. بن کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت در موسل دومین شهر بزرگ عراق به شدت نگران است. این شهر روز سه‌شنبه به تصرف تندروان الهام گرفته از القاعده درآمد. سرمنشی ملل متحد از تمامی رهبران سیاسی عراق خواست تا علیه تهدیداتی که آن کشور با آن مواجه است متحد شوند. رهبر شماره 2 حماس گروه تندرو اسلامی فلسطینی در مصاحبه روز سه‌شنبه گفت که وی امیدوار است تا از پایگاهش در مصر به باریکه غزه نقل مکان نماید. ابو مرزوق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که مساعی آشتی بین جنبش وی و محمود عباس رهبر فلسطینی ها با وجود اشتعال تنش‌های تازه بین آن دو رقیب ادامه خواهد یافت. پارلمان اسرائیل روز سه‌شنبه ریوفن ریفلین، یک سیاستمدار ملی‌گرای بازنشسته با حامی جنبش استقلال یهودیان را به عنوان رئیس جمهور آینده آن کشور انتخاب کرد. و حکومت نظامی تایلند منع قیود شبگردی را در بیش از 20 ولایت روز سه‌شنبه برطرف کرد، اما این قیود در بیش از 50 شهر دیگر و در بنکاک پایتخت تایلند همچنان نافذ باقی ماند. حکومت نظامی تایلند گفت که این اقدام را برای تسهیل فشار بر زندگی مردم انجام داده و چون آن ساحات آرام بود. در سه ولایت و چندین منطقه دیگر قیود شبگردی هنوز باقی است.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا به پایان می رسد. تا هفته شام که باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا آغاز می شود، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج دنبال کنید. روز خوش، اوقات به کامتان باد.